بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه سیوم، 29 شهریور 94.
دوستان همه خوبن؟ چند دقیقه تأخیر شد ببخشید، من به جلسه دفاعیه داشتیم دانشگاه معارف، رساله دکتری بود، من هم راهنما بودم توی جلسه دفاعی دکتری، هم 8 استادم حتی معمولا باید راهنما هم دفاع کنه، حتی معمولا راهنما دفاع نمی کنم، میگن مقصر دانشجو. من روش هم این است که این چه اشکاله کار نیست، قبل از دفاع به دانشجو نیست، خیلی سخت میگیرم قبل از دفاع، ولی توی دفاع سعی می کنم که با تمام قد ازش دفاع کنم. اساتید هم معمولا اساتید مبارز حوزه دیگه، رفت و استاد راضی میکردیم. بله چی؟ نه نمره خوب میدیم ما ماش. بله موضوع قدرت های معنوی
از دیدگاه جنبش های موضوع شهری و افغان اسلام.
صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا محمد
عنایت الله ارواحنا به تو را به مقدم انفدا. مباحث بر اساس کتاب ارزشمند و پرظرفیت علاد الرسائلین نگاشته یکی از شخصیت های بسیار در جسته عرفان اسلامی و عرفان قرآنی خواجه عبدالله انصاری. چنانکه دانسته اید و مستحضرین کتاب مشتمل در صد باب که صد باب منازل و سلوک. منزل اول که خود دارای درجات مراتب سگانه بود و هر کدام دارای درجات سگانه جمعا 9 درجه بود و عنوان باب یقظه و به تأیید فارسی بیداری. گذشت و مباحث نسبتا مفصلی مقارنته یه بیش از 15 جلسه مطرح شد. تو دلیل مناسب و احتیاط گفتم بیش از 15 جلسه در نمات یقن هم هست کرد. همچنین دانستی که یقظه به معنی بیداری است، بیداری انواعی داره. مثلا امروزه سخنت بیداری اسلامیه که به حقم درست بیداری انواع دیگر داره، ولی فکر میکنم مهمترین نوع بیداری و منشأ تمام بیداری ها بیداری درمانی روحی و فکری است. یقظه به معنی بیداری معنوی و تحول باطنی و نوعی داخل بینش جدید. مراتبش، منازلش، پلکانش، گذشت که دیگه با اونها باز نمیگه. باب توبه، دوم باب توبه است. اساس نگاه خواجه در این کتاب انسان نخست بیدار میشود، تلنگری به خود میزنه یا تلنگری به اون میزنه و یک تحول درمونی پیدا میکنه. نوعی نگاهش، احساسش، عاطفهش، ارادهش و در یک کلام درونش با قبل متفاوت میشود که این خود تحول است و این خود یقظه و بیداری درون است. سپس تائب میشود. در یکی دو جلسه پیشین طبق رویه و آیات باب توبه پرداختیم. توبه واجه ایست قرآنی و نیز مفهوم ایست قرآنی. در مباحث عرفانی گاه واجگانی مطرح میشه که خود اون واجه قرآنی نیست، ممکنه واجه حدیثی باشه، حتی ممکنه گاه واجه حدیثی هم نباشه، جز ادعاءات و اختلاعات خود و عرفا باشه. مثل واجه وجد، وجود، تواجد مثلا، یا واجه تمکین، یا واجه ریاضت. بعد در این واجه که من گفتم به بسیار واجهان دیگری که هست شریش قرآنی نداشته باشه یا بعدا ریش حدیثی هم نداشته باشه، ولی مفاهیمش قطعا نیست. به بیان دیگه واژه هایی که در منابع و کتب و آثار عرفانی و عرفا به کار رفته است سه دسته است. یک، واژه هایی که واژهش دینی است، دینی به معنی آیات یا احادیث. دوم، واژگانی که خود واژه دینی نیست ولی مفهوم آن دینی است. و سوم، واژگانی که جز اصطلاحات عرفانی به حساب نمیاد، در اصطلاح اونها گفته میشه رموز عرفان، فرق از میان رمز و اصطلاح. ولی تو خود همینا اصطلاحات عرفان است. نوع اول یکی از بهترین نمونه هاش توبه است. توبه هم واجه ایست قرآنی، هم مفهومش قرآنی است. یا توکل که هم واجه ایست قرآنی یا دینی و نیز مفهومش دینی. علاوه عرفانی هم زیاد این واجه ها کار است. پس این دوبار ممکنه واجهی باشه که دینی نباشه ولی مفهومش کاملا دینی است، مثل دو سه واجهی که اشاره کرد، تمکین و تواجد. اما نوع سوم است، واجه هایی است که در اصطلاح به اونها اصطلاح عرفانی گفته نمیشه، به اونها راز یا رمزهای عرفانی گفته میشه و معنی خاص جزء زبان رمزی عرفان. اون واجه ها کاملا ابداعیست، اختراعیست، ولی مفاهیمش و معانیش و گرفته از آیات می باشه و گرفته از احادیث و به یک معنی آموزه های دینی و اسلامی می باشه و بخوام مثال بزنیم میتوانیم بگوییم تمام از رموز ادبی در قوله قهرمان مقوله سوم حافظ مثلا نیست در لوح دلم جز الف قامت یار الف یک قدم است یا خط و خال مثلا ساقی یا خود واژه ساقی یا واژه می یا واژه های دیگه از این دست که فراوان است بیش از هزار واژه رو شخصیت حافظ ابداع کرده و با آنها روح و معنای عرفانی بخشید از اصطلاح نوع اول و دوم گفته میشه اصطلاحات عرفانی همون به نوع سوم گفته میشه رموز عرفان و هر سه در محدوده زبان عرفان میگونده یه بحث مفصلیست که آیا عرفان زبان دارد و اگر دارد زبان عرفان چیست گفته میشه زبان عرفان زبان رمزی است که شامل هر سه بخش میشه بگذاریم
هر دوشون که واژه عرفانی نیست واژه دینی نیستن ولی مفهوم دینی دارن
بله
درسته؟
بله
فرقشون پس چیه؟
فرقشون تو مقالی است که اشاره کردم نوع سوم عمدتاً ادبی است تو ادبیات عرفانی بکار میده ادبیات نظم اما نوع دوم ادبیات نثر بکار میده مطمئن و بفرشید مثلا کتاب صد میدانه خواجه عبدالله انصاری بردارید یه مجموعه از اصحاب خواجه عبدالله مثل کتبت نامه، قلندر نامه، الهی نامه، مناجات نامه، محبت نامه بیش از ده تا رساله خواجه داره مجموعه از اصحابش آمد یا رساله صد میدان که برگرفته از همین کتاب منازل اونا رو با اصطلاحات و رموز حافظ مقایسه کن خیلی فهم میکنم در هیچ منبع عرفان نصر مثلا علف به کار نرفت خال و خط و عبرو و گیسو و ساقی و می به کار نرفت هر اصطلاح اونها میگن رموز و ویژگی مهمش و قبه مهمش این است که رموز عمدن در منابع ادبیات نظم به کار بگیرد و پدرش و قهرمانش و مؤسسش و ابداع کنندش حافظ البته حافظ مربوط به قرن هشتم و قبل از او مولوی بوده و قبل از او صنایع غزنوی ولی هیچ کدام از آنها نمونه که حافظ رموز عرفانی ابداع کرده است و خالق رمزهای عرفانی نیست خب این نقطه مقدماتی رو اشاره کردم یک بحث عرفانی است بحث کلاسیک عرفانی ولی اینکه اشاره کنم حاجه توبه جزء دسته اول جزء اصطلاحات اصطلاح صوفیه است اصطلاحات عرفانی است که هم واژه‌اش قرآنی و دینی است و هم معنا و مفهوم دارش به این نقطه هم تفتان و توجه داشته باشیم به وقتی بحث توبه رو تمام کردیم جنبندی شاید خواهیم کرد و اون جنبندی رو میگذاریم به حساب اصطلاح توبه به عنوان اصطلاح دینی بگیم اصطلاح دینی توبه اینه مطلع اصطلاح عمیقش توبه اصطلاحی است که در کتاب اخلاقی هم به کار رفته ادعا بر این است که واژه شناسی و معنا شناسی و مفهوم شناسی علمای علم اخلاق از واجبان قرآنی نسبت به مفهوم شناسی عرفانی سطحیه ادعا بر این است یعنی ممکنه واژه توکل هم در اخلاق باشه هم در عرفان ولی به دو سطح آن مشیرند علاوه اخلاقی به وجه ساده وجه ساده و سطحی واژه‌های دینی میپردازند یعنی عمدتاً یا حتی قاطعانه می توان گفت اصطلاح شناسی و رمزگشایی های عرفانی بسیار عمیق و تا حدی که قابل قیاس با معناشناسی و مفهوم شناسی و منابع اخلاقی نیست البته این که اصلا یک ادعاست و باید جا به جا اثبات بشه طبعا با هر واژه‌ای در سه حوزه معناشناسی و مفهوم شناسی بشه یک حوزه دین یعنی آیات احادیث مثلا واژه توبه ببینیم معناشناسی و مفهوم شناسی قرآنی و حدیثیش چیه اول به چه معنا در منابع و کتب و آثار اخلاقی به کار رفته است و سوم مفهوم شناسی عرفانی آن چیه وقتی هر سه بعد بیرون دو تا خاصیت داره یک نشان میدهد که مفهوم شناسی اخلاقی و عرفانی آیا دینی هست یا نه خیلی مهمه شاید بعضی ها در اخلاق و عرفانش فرقی نمی کنه، مفهوم را هم ادعا می کنند. ممکن خاصیت دوم این روند هم این است که به دست میاد نسبت میان مفهوم شناسی اخلاقی و عرفانی چیست و تا چه اندازه اینها از هم دیگر جدای و فاصله مندن، نه این که متضادن، یکی ناظر به سطح، دیگری ناظر به عمق. چون معمولا مفهوم شناسی عرفانی تأویلی است. تأویل یعنی چی؟ تأویل رفتن به باطن یا عمق یک مفهوم جدید. بگذاریم وارد خسته بحث بشیم. رویه این بود که به برخی از یا مهمترین آیات باب هر باب اشاره بشه. در یکی دو جلسه پیشین به گمانم سه تا از آیات باب توبه مطرح شد، اگر اشتباه نکنم آیه 118 توبه، آیه 52 سوره هود و آیه 38 سوره بقره. اگر قبل از کلاس نگاهی کرده باشید و بودی فرموده باشید. دو آیه دیگر رو بناس که امروز اشاره بکنیم. یکی آیه 31 سوره نور که جمعه نویستن رو یاد رو مشمس میکنیم و دوم آیه 11 سوره حجرات و جنبندی آیات خواهید داشت شده مباحث کتاب منازل بر اساس باب دوم باب توبه خواهید شد. اما آیه 31 سوره نور اگر یکی از دوستان داره بیاره، فکر میکنم اونی که من یادداشت کردم کل آیه نباشه. اونی که من یادداشت کردم این بخشی از آیه است. توبوا الی الله جمیعا. ببینید یا کل آیه است یا بخشی از آیه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. کسی دید؟
31
نور
فرمیده
جان؟ بله 31 نور. بله؟ خوشم بقول عوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بقول للمؤمنات یحفظن ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی از ربن به خونونه هم نه علا جنوبه هم علا یوبی این از این اطران نه این داره به اولیتی هم نه او آبا هم نه او آبا عوضیتی هم نه او ابنا هم نه او ابنا عوضیتی هم نه او اخوان هم نه او بنی اخوان هم نه او بنی اخواتی هم نه او نسا هم نه او ما ملکت ایمان هم نه او تابعین غیر قربت من الرجال او طبل الذین لم یاد او علی اولاد النساء و لا یضربن
بأرجلهن. این آیه توش نیست دیگه.
چرا وقتی این آیه آخرشه و تو آخر و
تو آیه جمیعا هن نهونا تازه میرسه به اونجا. یک لما فیه نزهن و تو بو الى الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم
سلام الله علیه و سلم. من درس کفایه رو خدمت آقای ستوده خوندم، فکرم ایش کدوم بهشون ننسیدیم قدیم آخرت فکرم سال 67 و مخدا 66-67 آقای ستوده هم خیلی مدرس فوق‌العاده‌ای بود و صاحب جوک‌های وحشتناک. یادم یه بار همین آیه رو یکی از شاگردان خوند، تشنم سکوت کرد کامل که خوند، بعد خیلی هم تیکای جالبی داشت، یعنی تیکه بنداز خیلی ماهر. حالا این تیکه انداخت، بخش از این تیکه جایی بود، من دارایش رو مزون رو کرد از کار گفت خیلی، آقا گفت شاگرد خیلی به هن و هن افتادی. در این آیه دو خط متعدد در این بخش تو بود الله جمیعا من ایوه المؤمنون ان لکم تفلحون. نقطه اول از واقعی جمیعا به دست می آید که توبه وظیفه همگان است و هیچ کس از قانون و قاعده توبه مستثنا نیست. با توجه به این نکته که می دانیم توبه توبه از معاصی است، و در این آیه به مقصد اشاره کرده الله، الله و گفته از من را نگفته است، و قرینه الله من الله هم به دست، من غیر الله هم به دست می آید. در واقع آیه مقدرش اینه توبه من غیر الله الله جمیعا. با توجه به این که در این آیه جمیعا به کار برده شد، پس این آیه مربوط به همگان است. توبه وظیفه عام همگانی است، و با توجه به این که توبه توبه ای از مخالفت خداست، معاصی است، به این نتیجه جاده میبینست این واقع این که آدمی مادامی که به عصمت نرسیده باشد باید تائب باشد. به تعبیری مقصد توبه عصمت است. آدمی تا چه زمانی باید تائب شود توبه کند؟ تا زمانی که به حریم عصمت وارد شود. پس غایت توبه کسب عصمت است. آنجا که فهمون به من یعتصم به الله، یعنی انسان میتواند مرام عصمت الله برسد. پس هم به دست می آید که توبه وظیفه همگانی است، هم به دست می آید که غایت توبه عصمت است، و طبعا به دست می آید که توبه یک فرایند مستمر است. آدمی آدم که مؤمن است و در این جهان است و به حریم عصمت وارد نشده است باید دائم توبه باشد، و توبه یعنی بازگشت، و بازگشت یعنی رفتن به جایی که از پیش آنجا بوده اید. مفهوم بازگشت رو در جلسات پیشی تحلیل کردیم. عرض کردیم توبه به معنی بازگشت هر گونه رفتن یا حرکت را نمیگوید، بلکه نوع خاصی از رفتن، از رفتن به سمت مبدا، مبدایی که از پیش آنجا بوده اید. توبه بازگشت است، نگشتن. پس آدمی از نزد خدا آمده است، از مقام عصمت الله نازل شده است، در این خاکدان طبیعت مشغول معاصی است، و وظیفه‌اش در این جهان چیست؟ بله این است که مستمرن و دائمن و لایزان باز کردن، یعنی تائب باشد. تکرار میکنم و تأکید میکنم، وظیفه الهی انسان بر اساس این آیه دائم دوام رجوع است. توبه یعنی رجوع، و انسان در این جهان وظیفه دیگری ندارد. قرآن برای مؤمنین چنین وظیفه بزرگی را پیش کشیده است. قرآن میگوید مؤمن باید این گونه باشد، این نگاه قرآن است. اما ما یعنی آدمیان مؤمنین چگونه زندگی میکنند داستانشان جدا است. ما کاری که نمیکنیم این آیه است. چیزی دیگه قرآن از ما خواسته است کاری است که ما نمی کنیم. لذا نسبت میان ما، زندگی ما و حیاتی که این آیه به ما نشان می دهد چه نسبتی است؟ تناقض و تباین. بخواهم دقیق بگیم عدم و ملکه، یکی از انواع تناقضات منطقی. آیه از ما دوام رجوع خواسته است، و این چیزیست که معمولاً همگان به فکر آن نیست. به هر حال از این آیه ضمناً این نقطه هم به دست می آید، این همهش ادامه نقطه اول، به دست می آید که یا توبه یا عصمت. و مادام که عصمت برای انسان حاصل نیامده است، آدمی باید دوام رجوع داشته باشد، لایزال قائم باشد. اشاره کرده انسان از مقام عصمت الله نازل شده است و به آنجا باید باشد. ضمن این نکته هم از نکات پیشین به دست می آید که عصمت برای انسان حاصل شده است. آدم می تواند معصوم باشد. و بیان دیگر، در میان معارف اسلامی تنها سه امر است که منصب است، به جز آن هرچه باشد مقام است. و بیان دیگر، ما در اسلام دو امر داریم: منصب، مقام. آن سه منصب عبارتند از رسالت، نبوت، امامت. فقط خداست که رسول را برمی‌گزیند و فقط اوست که نبی را به نبوت انتصاب می‌کند و فقط اوست که امام را به امامت منصوب می‌کند. البته در همین جا فرق اساسی است میان شیعه و سنی در پدیده امامت. تمام عالمان اهل سنت معتقدند که امامت شورایی است. از نگاه شیعه این است که امامت امامت نبوت و رسالت انتصابی است. آیا می‌دانید مهمترین فرق میان شیعه و سنی همینه؟ یعنی ریشه این ترین اختلاف همینجا است. نزاع میان شیعه و سنی مسئله فرد نیست، مسئله یک فکر. آن فکر چیست؟ همین که اشاره کرد، آیا امامت امامت نبوت و رسالت انتصابی است یا شورایی؟ نگاه شیعه همانند آن دو است، نگاه اهل سنت در اینجا به جداسازی است. که این جداسازی دلیل می‌خواهد که هیچ دلیلی هم برای این جداسازی قائل نشد. به هر حال عصمت یک مقام است، منصب حاصل شدنی نیست، به انتصاب خداست، به ید الله عز و جل است، البته از طریق رسولش و نبیش اعلام میشن. ولی مقامات اقتصابی است، یعنی حاصل شدنی است. هر انسان میتواند معصوم باشد یا بشود، گرچه امام یا نبی یا رسول نباشد. مثال بسیار بسیار واضحش دیگه، 12 امام 14 معصوم. از دو نفر هستن که عصمت دارن ولی امام نیست. نگه به مقام عصمت هم ساده است هم پیچیده، هم ساده است هم پیچیده. با یک نگاه پیچیده است برای کسی که وارد این حوزه نشده باشد، ساده است برای کسی که در مسیر باشد. خداوند از انسان خواسته است عصمت، و شخص معصوم آرام‌ترین فرد و شاد‌ترین انسان روی زمین است. همون دو معلمه که اشاره کرد. کل مطالبی که اشاره شد نقطه اول. نقطه دوم، در این آیه شریفه فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، مخاطب به آیه خاصه اهل ایمان است، اما از مؤنث و مذکر، مؤمنین و مؤمنات. و صدر آیه فرمود توبو، تقریبا زیل آیه فرمود ایها المؤمنون، نشان میدهد که توبه با ایمان سازگار است. اصلا توبه با ایمان جمع میشود. به بیانی، اولا غیر مؤمن نمیتواند تائب شود، ثانیا مؤمن ناقص دهت نیل و کمال ایمان باید قائم شد. توجه کردی چی گفتم؟ از همین جا به دست می آید که ایمان مراتب دارد. یکی از عواملی که انسان مؤمن را به سمت ایمان بالاتر و بالاتر و بالاتر می برد چیست؟ توبه است. و صحبه مکانیزم مهمی است برای تقویت ایمان مؤمنان. پس آنجا به فرمود یزداد و ایمان ها، یکی از عوامل ازدیاد ایمان و افزایش ایمان، ایمان هر چه باشه خوب است. از صحبه ای که ایمان نیفزاید توبه نیست. و ایمانی که به همراه توبه نشود از این نظر قابل افزایش نیست. اجازه دهید از یک زاویه دیگر به این مضمون بگردم. یکی از اختلافات مهمی که میان خوارج، معتزله، اشاعره و امامیه مباحث کلامی دقیقا به همین جا ارتباط پیدا می‌کند. خوارج معتقد بودند که هر کس از وادی ایمان خارج بشود کافر است. درسته؟ تقریبا مشابه این ایده رو تقریبا اشاعره هم پیدا کرد. اما معتدله دقیقا نقطه مقابله. معتدله قائل به اصول خمسه هم دیگه. یک از اصول خمسه اعتزال منزلتون بین منزلتین. دقیقا کاربردش هم اینجاست. معتزلیان معتقدند که هر کس از ایمان خارج بشود الزاماً وارد وادی کفر نمی‌شود، بلکه منزلی است میان این دو منزل. منزل میانی را یعنی میان ایمان و کفر را منزل فسق معرفی کرده است. و همین دقیقا دیدگاه ترجمان امامیه هم است. لذا ما مؤمن فاسق هم داریم. اتفاقاً اکثر مؤمنین فاسق هم. و در اینجا از پدیده فسق سخن به میان می آید. مؤمن فاسق مؤمن است، کافر نیست ولی فاسق است. مؤمن فاسق کیست؟ کسی که ایمان دارد اما چون ایمانش ضعیف است گاه معصیت هم می کند. فسق یعنی معصیت. پس مؤمن فاسق یعنی مؤمن عاصی. در این میان است که بحث توبه مطرح می شود. توبه نقطه مقابل عصیان است، عاصی. پس اگر کسی تائب شود از معاصی رها شود در ایمانش افزوده خواهد شد. به بیان دیگر این نقطه مهمیه. از همین آیه اجازه بدید، از همین آیه دیدگاه معتزله و امامیه تأیید می شود. وقتی میگه توبه الی الله جمیعا ایها المؤمنون، فاز یک طرف مخاطب مؤمنه، از سوی دیگه شخص موظف به توبه است و توبه یعنی توبه از گناه. پس او عاصی است. پس فی الواقع این آیه مخاطبش مؤمن عصیانگر است، مؤمن معصیتکار است، مؤمن عاصی است. و عصیان یعنی فسق. فی الواقع مخاطب این آیه مؤمن فاسق است. پس آیه فتوا داد به جواز جمع میان ایمان و فسق. و این آیه از معیدات دیدگاه معتدله و امامیه است. البته از این آیه در میان سخنان آنها سخنی به میان نیامده است، ولی میتوان معید آن نظریه کلامی در میان متکلمان امامیه گرفت. یه بحث مفصلی است در مباحث کلامی بین خوارج و معتزله و اشاعره و امامیه. آیا عمل جزء ایمان هست یا نه؟ بحث مفصل است. من در دو تا از کتاب ها مفصل در این زمینه بحث کردم. سه تا دیدگاه عمده است اونجا رو بحث کردم. اجمالش این است که برخی معتقدند که عمل جزء ماهیت ایمانه. این دیدگاه اختصاصا مربوط به خوارج. برخی معتقدند که عمل جزء ایمان نیست، خارج از ماهیت ایمانه. دیدگاه دوم دیدگاه مرجعه است، ولی شیعه و متفکران کلام امامیه ولی معتزله معتقدند که عمل نه داخل ماهیت ایمانه، نه جزء ماهیت ایمانه، نه خارج از ماهیت ایمانه، بلکه التزام به عمل داخل ماهیت ایمانه. بهتره کسی که در این زمینه بحث کرده و همه علاقه سر علمیدان مفصل در این زمینه را بسخن و این بحث بسیار مهمیه. یکی از مبانی مهمیه مهم داعش هم همینه. حالا گفتم داعش جمعه اشاره بکنم بچه ما سوال کنم. نقطه همین است که بدونه که داعش دو تا اجناب احامیت و حامیت از نام متعدد داره، یکی شالمان، یکی شم داعش و از نام دیگه. اما در میان تمامی از نام وهابیت یک زن بس یک ذئب است که اسلام برجسته شده و کل جهان اسلام را و حتی جهان را تحت تأثیر خودش قرار داد، یعنی داعش. داعش بوده 3 سال به برآمد و تا الان ماندگاری بالایی داشته و تأثیرات فراوانی داشته و تحریه ها میگه تا 30 سال دیگر هست. خودم که معتقدن هم ماندگار باقی من این مقام آبه دیمت میشه. فقط مثلا یه نقطه خاص اشاره کنم و اونم نیست علت ماندگاری داعش که فکر میکنم سالیانی باقی خواهد ماند این است که داعش یک نهنه نظامی نیست، هست البته ولی یک نهنه نظامی صرف نیست، یک نهنه، یک مکتبه، یک فکره. داعش با تفکر آمده بیده، یعنی مبانی فکری داره و با وجود اینکه میشه 3 سال از جهان اسلام اینجوری در علم کرده تقریبا کسی حریفش نیست، اگر حریف و رقیب پیدا کنه تا حدی مهارش میکنم، من همش نشد نتونستم انجام بده. علت هستی به اعتقاد من این است که یک مکتب فکری و یک ایده اسلامی جدید، البته نوعی ابن تیمیه جدید با قرائت جدید، نوعی ابن وهاب جدید. و جالب است که بیش از 3 سال از عمر این نهله فکری در جهان اسلام گذشته، شما یک کتاب در باره داعش پیدا نمی‌کنید. یک کتاب، یک جزوه نوشته یک، ولی یک کتاب دقیق فنی که بیاد مبانی فکری داعش رو بررسی کنه. و جنگ با داعش جز از طریق جنگ فکری امکان پذیر نیست. شما مثلا تمام سربازان داعش هم یه گوشه عراق محصور کرد، یه گوشه سوریه مثلا محصور کرد، یه گوشه اردن محصور کرد، ولی فکر جهانی شده. قبل از خودتون سوال کردید که چی میشه این دختر و پسر جوان انگلیسی که در ناز و نعمت غرقن، از این کشور به اون کشور، از اون کشور به اون کشور میرن تا ملحق بشن به داعش. چی میشه که هزاران هزار زن طلاق میدن بیدن جادو بکن؟ اینا فکره، شغله نگید، خیلی مهم. من داعش رو که این مطرح کردم در من 4 سال میشه دفعه در جهان دست رساله موضوع میگفتم برای دوستو چند در دوستان یه جلسه من دارم بوده دست داعش رو گفتم و گفتم بوده داعش تأخیر کنم یادتون هست؟ اما معمولا آینده پژوهی خوبه، پیشبینی ها هم نسبتا دقیق، حالا تعریف از خود نباشه واقعیت رو هست میکنم. مثل یکی دوی جلسه اون جلسه که غیبت کرد خودم ها غیبتش نکن، اون غیبتش نیست، صفتش یه آن صفت خود فرما من پیشبینی کردم داعش فعلا ماندگار مادامی که فکرش محل باشد. از جنگیدن فکری با نهله داعش بوده کیه؟ بوده کیه؟ قصاب و قطار و نجار.
خب
این نقطه ارتباطی
این رو
با داعش
یه
بار
دیگه میفهمید
ارتباط وقتی ارتباطی
این
موضوعی
که داشتم
یه بار دیگه اصلا چی باشه رو گفتم؟ اصلا 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 اما معنا عربستان این رو گفت حجاز دقیق برد میزن خدا رحمتشون چون عربستان سعودی ولیده جعلیه برادر من هیچ فرق بین عربستان سعودی و اسرائیل نیست، جعلیه ولی سابقه نداره، حجاز بود. نگذاریم ابن تیمیه و عبدالوهاب و وهابیت جدید و طالبان ببینید داعش همه نوع قرارات های جدید خوارج خوارج اولین نهله کلام است و اولین مبنا مقوله کلامی که خوارج مطرح کردن بحث ایمان بود، نه قبول اختیار، نه قضا و قدر و نه هیچ بحث دیگه، نه حدوث و قدر قرآن یا کلام الله. مثلا اولین دهنه، اولین دهنه فکری خوارج و اولین مسئله اعتقاد ایمان بود. و به نظر بنده همینک هم مهمترین مسئله اعتقادی و کلامی ایمان بود هنوز. مطابق این مسئله برای ما مسئله بشه، برای ما مسئله نیست.
این بحث خوارج
اشاره میکنم و جالب است که حدود 60-70 سال اخیر مهمترین مسئله الهیات مسیحیه مسئله ایمان و کفر. این 50-60 سال اخیر من سه تا کتاب تو بحث ایمان نمیشتم، دو تا شاپ نمی شاپ نشد نهاد اهمیت بحث ایمان کفر.
بحث این خوارج که مثلا اون بارها این رو میشنمید، این چجوریه با این که خوارج توی در زمان از دمیر در یک زمان خاصی
فکره، خاصیت فکره،
این ریشه می نداشتن که ما همه رو به اونجا انتصاب میدیم.
یعنی چی؟
خوارج در زمان از دمیر بودن توی یک جنگ یک دفعه بروز کرده و این هم سبقه شون تا زمان پیغمبر بسید 25 سال
بایش همه 3 ساله بیش از 3 سال نیست، حدود 3 سال.
اینا سبقه تا زمان ابن تیمیه است، از محمد بن عبدالوهاب تا قبلش زمان.
میدونم سوالتون دقیقا چیه؟
میخوام بگم اینایی که داریم نسبت میدیم همه رو به بسیار ریشه خوارج، خود خوارج در زمان خودش ریشه ای نداشت، چجوری داریم همه رو به اونجا انتصاب
میدیم؟ نه تمام شده که ریشه میشن، قبلش ریشه نداشتن، بعد از زمانی ریشه میشن. خود اسلام قبل به اسلام میگه وجود داشت،
آخه این
زمان ابداع شد دیگه.
آخه ریشه های خوارج به پیغمبر و زمان پیغمبر میخوره، این چجوری قابل جمعه؟
نمیدونم اینجوری، همجوری که تو کتب تاریخ نوشتن. هر کس از علوم اسلامی، هر علمی از علوم اسلامی، فقهش، اصولش، رجالش، هر چی بخواد کار بکنه، واقعا جز مقدمات اصلیش تسلط بر علم کلام. و کلام ندانیم در هیچ مقوله از علوم اسلامی واقعا اجازه اظهار نظر ندارد. کلام خیلی مهم کلام تعبیر تعبیر داره، تعبیر دقیقیه، میگه سازنده تمام علوم اسلامی علم کلام. درست تمام علوم اسلامی مدیون علم کلام و علم کلام اولین نهدش خوارج. خوارج به لحاظ فقه به شدت تأثیر گذار بود، زمانش مهم نیست، تعدادش مهم نیست، قدرت و پتانسیل فکر مهم نیست. گاهی یه فکر مطرح میشه، یه فکره شاید خیلی بره زمانی مدین هم بودش اختصاص نده، ولی به لحاظ تأثیر گذاری فوق العاده است. من تو دهه 70 از بک دامن رو دیدید تو معرفت شناسی کار میکردم. یه بحثی است که اصلا پدر علم معرفت شناسی یا به تعبیر اپیستمولوژی کیه؟ من یه تحقیق کردم مفصل تو اول کتاب نوشتم. بعد میگن افلاطون، بعد میگن ارسطو، بعد میگن آگوستین، افراد متعددی گفتن. یه تحقیقی که من کردم سازنده، یعنی ابداع کننده علم معرفت شناسی به عنوان یک دانش گتیه است. داستانش رو نمیشم، ادمون گتیه یه فیلسوف اصالتا دانمارکی. داستانش رو نوشتم خود ازش این گتیه یک مقاله نوشته. بدونید چند صفحه است؟ دو صفحه و نیمه. و این دو صفحه و نیمه فقط دو تا مثاله. 1967 میلادی. همه گفتن که پدر علم معرفت شناسی گتیه است، به خاطر هم یه مقاله دو صفحه و نیمه. حالا ما دو تا مثال، اسم مقالش هم دو مثال نهزه، دو تا مثال پیدا کن. و این دو مثالش به شدت هم پیچیده است، با زبان ریاضی هم بیان کرد. دو صفحه معادله است. من تو بودم من فشن از این بخشش رو آبادم تحمیل کرد. خب این دو صفحه است، ولی پدر یک علم و یک دانش بسیار مهم دو دلیل و مدل شده. یعنی این دو صفحه ظرفیت فوق العاده بالایی داره. حالا از دیوارم نگاه کنم، ما توی ایران چقدر مقاله می‌نویسیم، چقدر مجلد، چقدر مقاله، از روزی شاید هزاران صفحه مجلد و روزنامه تو کشور ما منتشر بشه. چه خاصیتی داره؟ خیلیش رو واقعا خمیر کرد، تنها کاربردش نه که خمیرش کرد. بهترین کاری که میشه بکنه. و به اینا میگن مقاله‌های تدویشی تصنیفی. دو صحبت به تاریخ یک علم رو عوض میکنم. و جالب است که بعضی از ماها یه مقاله می‌نویسیم 15 صفحه یک ماه برش وقت می‌کنیم. انتظار اون چیه؟ جهان بشریت بدرخشد. در حالی که حتی کش مالی جوی مقاله معروف چاپی‌ها رو حتی کرد. بعد همون خطی ها رو چاپی دید یا چاپون دید یا من در خطی هم شد ها؟
بعد
همون کارم نشد کنترول زمان و صفحات و اینا مهم نیست، کمیت خیلی مهم نیست، کیفیت و ظرفیت مهم بذار. نقطه دوم این بود که توبه با ایمان قابل جمع است و از اینجا بود اول استناد کرد و اثبات کرد به جهت این نظریه که منزل اسمیان دو منزل ایمان و کفر به نام منزل فسقه و این نظریه معتدله است. یکی از اصول خمسه آنهاست منزلت و بین منزلتین. نقطه سوم هم در این آیه است بگیم و بگذاریم. البته آیات این کار فرامات من واقعش بخوام سر همین دو کلمه آیه بمونم کاملا میشه پنج جلسه بحث کرد. همون دو سه کلمه آیه من خب خیلی بحث مربوطی به بحث توبه ندارم. ما تو میگم برای بحث ما توبه هست و از نکات که پیرامون توبه هست بسن. نقطه سومی از این آیه به دست می آید تعبیر پایانی آیه شریفه لعلکم تفلحون. با دو واژه خیلی آشنایی، فوز و فلاح. ولی حس می‌دارم تا کنون در باره مفهوم این دو واژه هیچ تأملی نکرده. یکی از بهترین و زیباترین واژه‌های کلیشه‌ای قرآن. من نمی‌خوام وارد تعبیر و مفهوم شناسی و معنا شناسی کدوم لغت و اصطلاح بشم. برآیند همش این جمله است. فلاح در نگاه قرآنی دقیقاً تقریباً و دقیقاً نگیم یه کارت ذریبش متفاوت تا حد زیادی به حدود 95% معادل واقعی موفقیت. موفقیت واقعی است که کتاب های مربوط به این حوزه تو بازار ما تا دلتون الان هم کنه این دایره رو نگاهش بیشتر معروف حوزه موفقیت رامیز و ده ها روانشناس متفکر دیگر غربی یا غیر متفکر یا مترجمانش به زبان فارسی و مؤلفینش از زبان فارسی که بعدا میشناسید. یکی از واژه‌های کلیدی مربوط به حوزه موفقیت واژه فلاح. اشاره خلاصه‌ای بکنم، موفقیت دقیقا یعنی چی؟ یعنی نیل به هدف دلخواه. در بهترین معنی موفقیت هم شما چه شخصی را موفق میدانید؟ کسی که هدفمند باشد و برای نیل به آن هدف برنامه ریزی کرده باشد و بر اساس برنامه و بر اساس اتخاذ روش های هوشمندانه به آن هدف دلخواه رسیده باشد. به بیان دیگر موفقیت شامل سه عنصر اساسی است: یک هدف، دوم برنامه، سوم روش. البته شامل ابزارهای مناسب هم میشه. ولی هستی در مقوم ذاتی مفهوم موفقیت عنوان اوله، یعنی عین به هدف، نه هدفی، هدف دلخواه. خب پیداست انسانی که هدف ندارد طبعا انسان موفقی شمرده نمیشد. یا انسانی که هدف دارد بی برنامه است موفق تلقی نمیشد. یا انسانی که هدفمند است و برنامه هم دارد ولی از روش ها و شیوه ها و ابزارهای مناسب بهره نمیبرد طبعا او هم انسان موفقی نمیتوان تلقی کرد. فلاح یعنی نیل به هدف. البته اهداف دو دستن. این نکته تا آبیدم دقت کردید یا نه؟ من این نکته خیلی ظریفی رو تو کلماتم باندیدم. چی گفتم؟ احسن. من تو موفقیت واژه دلخواه ها گفتم، ولی توی فلاح واژه دلخواه به کار نبود. ولی مقوم هر دو هدف. اهداف دو دستن، اهداف الهی، اهداف دلخواه. که البته اکثر آنها الهی نیست، زمینی. روشن از کنیم همه ما چی میخوایم؟ یه زندگی عالی، خانه آنچنانی، ماشین آنچنانی، اطفاء غرایز مختلف، خصوصا یک غریزه، میلان در فلانجا، خواسته همون این هاست دیگه، 7 تا 8 تا 5 تا 6 تا 8 ده میشه. کلی خواسته های ما جمع کنه چقدر پولشه؟ 1-2 میلیون، تمام میشه. البته خواسته ی آدم ها هرچی بالاتر برن عوض میشه، بیشتر میشه. اهداف و خواسته های دلخواه ما این هست. بسیاری از اهداف و نتایج و خواسته های دلخواه ما اهداف الهی نیست، یا به تعبیر اهداف معنوی تلقی نمیشه. فرق فلاح و موفقیت یکی از فرقهای از مهمترین فرقش دقیقا همینجا هست. فلاح یعنی نیل به موفقیت، نیل به هدف الهی معنوی. ولی در موفقیت عمدتاً بحث از اهداف دلخواه ما نیست، نمیدیست، جهان نیست، نمیگیم اشکال دارا، اون هم خوبه، ولی میخوام بگیم این آن نیست. باز به تعبیری دیگر موفقیت دو گونه، موفقیت دنیوی و عادی و دوم موفقیت الهی و آسمانی و معنوی. در نگاه دین همیشه تفوق و سلطه با معنویت از نسبت به ماده، درسته؟ پس در بحث موفقیت هم باید به دنبال موفقیت های معنوی بود. موفقیت های معنوی یعنی داشتن اهداف معنوی، نه اینکه اهداف مادی نداشته باشه. اهداف مادی درجه دوم است، نه درجه اول. به تعبیری هر کس اولویت اولش توکل باشه و اولویت دومش ثروت، یک انسان مؤمن الهی است. برای مثال ثروت اولش به شدت پیچیده است. هر کس هدف اولش واقعا صادقانه چی باشه؟ نیل به مقام توکل و در سایه توکل به ثروت فراوان هم دست یابد. و من یه توکل عدل نافه و حسبه در همه چی حتی ثروت. و خوش به حال ثروتی که خدا تضمینش کنه، خدا بدهه. همیشه ثروت خدا داره. ثروتی که شما به دنبال آن باشید ثروت خدا داری نیست، شما به دنبال آن بود. ثروت خدا داری است که شما به دنبال آن ثروت نباشید. به دنبال چه باشید؟ چیزی که خدا خواسته است. از مهمترین مقامات معنوی که خدا برای بشر خواسته است عمل کنید. بر اساس این آیه و آیات مشابه این یتوبت که بعد الله آقابه هست بود ادامهش میگه چی؟ یرزق رزق شامل ابعاد مختلفی است، ولی به نظر ما مهمترین نوع رزق پول ثروت. یعنی زوقا یعنی چی؟ یعنی پولش را خدا میدهد. این خیلی جالب. من گاهی تو کتاب نوشتم و توی کلاس ها میگم خوشا به حال پولی که خدا بدهد، یعنی شما به دنبال آن نباشه، شما به دنبال چیزی باشه که او خواسته است باشید، خداوند خواسته شما را تأمین میکنه. پس کسی مؤمن است که هدف اولش هدفی باشد که خدا برای انسان مقرر کرده است. خداوند برای ما چه هدفی مقرر کرده؟ نیل به مقام. اگر این گونه باشد ثروت هایی که به دنبال آن می آید ثروتی است و پولی است که خدا داده است. بهترین پول ها پولی است که خدا بده. این پول جز از طریق توکل شدنی نیست. برها حاصل آنکه
پایان آیه تمو لعلکم تفلحون فلا یعنی موفقیت، ولی نه هر نوع موفقیتی، بلکه موفقیت معنوی که البته اگر حاصل بیاید موفقیت مادی در کنار آن طبعا حاصل آهد آمد. هر کس به دنبال موفقیت مادی باشد، موفقیت معنوی شاید بشود شاید نشد، موفقیت مادی هم شاید بشود شاید نشد. اما هر کس به دنبال موفقیت معنوی باشد، موفقیت مادیش نزدیک است، قطعی است، گارانتیش و بیمهش با خداست. خوشا بیمه ای که خدا پای آن مهر کند. دیده پشت ما شما میمیتن بیمه از نباس و بیمه امام رضا هشکه نمیتن بیمه خدا، در حالی که همون امام رضا و همون حضرت عباس هم خدا بیمه شد. نقطه پایانی که در باب فلاح گفتیم مبدأش توبه است، فرمود توبو لعلکم تفلحون. پس توبه راهکاری است برای یک تقویت ایمان چنان که گفتیم، دو برای نیل به فلاح، فلاح یعنی توفیق معنوی، موفقیت معنوی در عالم آسمانی. بیایید به جای اینکه جسمتان بدنتان بعد مادی شما قوی شود، نسبت به تقویت روح فکری کنید. موفقیت معنوی یعنی تقویت سازی بنیه روح و روحانی انسان. اگر من بیاید از شما سوال کنم روح مهمتره یا جسم، اما بگید روح، اما در مقام عمل هیچ کس به مقام تقویت روح نیست، همه جسمانی هست، اسم روحانی. بله؟ خب قدر آیه میخوام عبور کنیم، یه جنبندی کنیم عبور کنیم کسی سوال داره بفهم. حاصل هم این آیه فرمود ای مؤمنین، ای مسلمانان که به ایمان دست یافته اید، بیایید همگان جمیعا قائم شد. این نقطه هم یادم رفت، زیر همون نقطه اول که وقتی میگه جمیعا گفتیم این همگان، ضمناً به دست می آید که توبه جمعی جالب تر، توبه دو نوع از جمعی و فرد، توبه جمعی جالب تر، قرآنی تره. کنن عبادات جمعیش از انفرادیش بهتر،
یک
جا
جمع بشه
چی؟
جمع
یعنی
یک جا جمع بشه،
جمع روح در این دنیا جز با جمع جسم ممکن است. مثل همین دعایی که میخونن، دعا توسل، دعا کامل، دعا مدبه،
دعا همه فردی بوده،
فردی؟
فردی بوده
زخمی کاری که اصل منجا شما میزنید، خیلی حرف رو انجام میزنید، اینجوری حرف میزنید مثل که تمام ادیه رو دیدی، اینجوری واقعا شما تمام صحیفه رو همه حفظی خوندی، تمام مفاتی و جنام عاشق عباس قومی همش دیدی، اینجور نفر اگر نگاه کنید با دقت روح تقریبا تمام ادیه روح جمعیه، ولی یک فرد میخونه، ولی ضمن جمعه
چی؟
حالا اون یه بحثی است بر اساس احادیث مختلف تفسیراش متفاوته، بر اساس بعضی برخی از تفاسیر و احادیث ایمان مقام فوق مقام اسلام. تفسیر ها متفاوت اساس تفسیر مشهورتر اول اسلام و دوم ایمان. هر نامی که به دست میاد اسلام ایمان اسم بود، اسلام ایمان اسم،
اسلام ایمان
و دوره اسلام اسمت. یه بحث ما نمیدونم مطرح کردیم یا نه، عنوانش میکنیم یه زمانی شعر را شد بحثش کرد، ولی بحث جالب قرآنی هم داره. یکی از نکات زیبایی که از مباحث متدیک یعنی روش شناسانه قرآن به دست میاد اینه، خداوند طرفدار جمعه نفر، ولی این آزاده یکی دو درست بحث مخصر خدا همه جا بهشون داره که طرفدار جمعه، گروه، حزبه، کمتر طرف داره فرد. پس اگر کسی بخواهد خدا به اون نظر کنه باید ضمن یک جمعی باشه. بهترین جمعی که قرآن معرفی کرده است المؤمنون یا المتقین، بیایید عضو این گروه شد. حالا محور شبکه‌های اجتماعی چیه؟ گروه دیگه از یه گروه هم برای الله قرآن مطرح کردن. و تو کسانی که الان میگم محور شبکه ها گروه هست و علاقه هست و ارده هست و سلیقه، قرآن هم بر اساس سلیقه و گروه درست کرده. وقتی اول کتابش اگر از نامیم ثابتن کتاب ناره مفی هدن در منتقین، یعنی بیایید عضو این گروه شد، بیایید علاقه شما خلقه تقوا باشه، یعنی شبکه اجتماعی نیست؟ بله؟ بله؟ مطلقی میگه جمع نیست؟ بسی؟ جمع یعنی چی؟ اجتماع نیست؟
یه جایی هم که
هم دیگه گفتن فراغه گفتن فردتون هم زمده جمع باشه مشروط تن عبادت نماز دیگه، نماز فراغه خوندنش بهتریه جمع هم خوندن.
ما مسلم
من دوش وقت کجا آوردم از متقین شبکه اجتماعی در آوردم مطبع شد که اولده اولده الهی و آسمان باشه. پس این نظریه جاده میگم حتی تو بحثه فلسفه تاریخ بحثی از آیا اسلام اصالت الفرد یا اصالت الجمع اونجا بزرگان میگن هر دو هست، ولی باز بین این دو اصالت الجمع. خب حاصل هم این آیه به ما میگوید همگان موظفن و مکلفن تکلیف اخلاقی عرفانی خود را عمل کنند، تکلیف اخلاقی و عرفانی و الهی چیز قائم شده و این وظیفه مؤمن است. تا کجا؟ تا دیل به مقام فلاح و اسمت. اگر فلاح دیل به هدف است و اگر به اساس نکات قبلی گفتیم باید توبه اسمت است، به دست می آید که باید فلاح یعنی اسمت به امام یکی مسادی فرمش. به مجموع نکات گفته شده این نکته هم بیفزایی با توجه به کل آیه که قرائت شد، این آیه زیل آیه غزه بسر است، هم نسبت به مردان هم نسبت به زنان. اگر زیل آیه با صدر آیه کنار هم نهاده شود، این نقطه نیز به دست می آید که یکی از موارد مهم برای تائب شدن توبه چشم است. به تعبیر توبه انواعی داره، بعض به تعبیر دیگه تمام اعضاء انسان هم معصیت دارن هم توبه. در اون حدیث شریف سجادیه حضرت امام زین العابدین وظایف اندام ها و جوارح را بیان می کن، ضمنش به معاصی اندام ها هم اندام ها به غلط اعضا هم اشاره می کنن، مثلا پا، چشم، گوش، دست. بدان جهت که از نظری یا از نظرهای مختلف بسر مهمترین عضو انسانه، طبعا معاصی بسری هم مهمترین نوع معاصیه و یکی از مهمترین نوع معاصی بسری خیانت چشمه که معنیش بر همگان واضحه. مهمترین اندام عضو چشمه به چند لحاظ از
زمان چیه؟
بله
حدیث
داریم
که
از کلم به چند لحاظ و بعضی از لحاظهای دیگه ممکنه پا مهمتری باشه و بعضی از لحاظهای دیگه ممکنه گوش مهمتری باشه. مثلا قرآن وقتی میخواد به دو جاره مهم اشاره کنه فکر کنم همیشه خواهی شرک دارم همیشه یا تقریبا همیشه اول میگه سم یا این نسم اول نسم و برای اینکه چون اول قرآن معمولا میگه سم دلائل گفته هم در آن منظور
نداره. حدیثی داریم رو
نسبیه حوادث اینجوری که زیاد داریم مهم داریم چیز انفع الناس انفع داریم اکثر داریم همین ها نسبیه داریم چون همین در باب چیزا دیگه هم گفتن. بعد حاطون اول آیه اشاره به غز بسر شده است و گفتیم که اگر مهمترین یا مهمترین جارحه انسانی بسره و مهمترین معصیت این جارحه خیانت بسری است و اول اشاره به غزه بسر کرده است در پایان اشاره به توبه که ناظر است به معاصی بسری کرده است. پس به قرینه صدر آیه این توبه تمایل دارد به توبه های بسری اما که همگان مختل باید این جمعه این از خودی بگذاریم و آن اینکه اگر کسی واقعا بتوان چشم خودش را حفظ کن از تمام معاصی بسری خصوصا از نوع خاصش به اندازه چند اقیانوس معرفت در قلبش خدا میگذارد، یعنی ابواب وسیعی از معرفت از قلبش میجوشد. اگر به حالی ساشنا باشید یه جوره اشاره به حدیث اخلاص کرده جلت ینابی و لکن قلبی الان سانه یکی از مهمترین انواع اخلاص اخلاص بصر و اخلاص بصر یعنی رها کردن چشم از بذار خیلی ساده بگم هر کس نگاهش ناپاک باشد پدیده‌های پاک نمیتواند نگاه کند. خیلی ساده است درست میگم بذار روشندن و خیلی ساده تر و نمیدستی کرد با چشم ناپاک به جهان پاک نمیتوان نگاه کرد. این جهان پاکه، چرا پاکه؟ مخلوق خداوند پاکه، معصوم علیه السلام اجمعین یعنی انسان های پاک و تحقیر هم تطهیر پاک. اولین شرط تقرب به معصوم یعنی علیه السلام اجمعین طهارت چشم. چرا؟ چون با چشم ناپاک نمیتوان پاک دید. پس اول باید چشم را پاک کرد. شاید که دیدار پاکان نصیب شد. شاید که قرآن میگه لعلکم. شاید که الزامی نیست. شاید که کاری بکن تا کاری برایت انجام دهد. مهمترین شرط نیل به حریم پاکی و پاکان پالودن چشم است از ناپاکی ها، خصوصا ناپاکی و آلودگی جنسی و شهوانی. بیایید این فرمول را امتحان کن، بیازمان لااقل برای یک ماه، نتایج آن را با تمام وجود خواهید دید. این فرموله مجرب هم هست، یا بالانده مجربه یا مجرب معامل هست، به شدت مجرب. خلاهای بینایی و بصیرت درمومی را خودمان دسته چه انتظاری است؟ چشمی که آلوده است، فکری که آلوده است به دیدار و لقاء پاکان نائل شد، چه انتظاری است؟ زهی خیال باطن. تمرین برای رهایی از آلودگی چشم مقدمه ایست برای رهایی از آلودگی ذهن. اگر چشمش را محدود کند به پاکی ها، طبعا قلبش و فکرش هم در آلودگی هایش پسه بشه. البته غزل بسر و به تعبیری کنترل چشم تکنیک ها و مکانیزم هایی داره، من شود در جلسه ای چند نمونه شو براتون میگم. هر چیز روش داره، راه داره، راهکار، ولی از همه راهکار ها و همه این مباحث مهمتر چیه؟ اراده. اگه انسان تصمیم بگیره پاک شده، اگر به توی کلاسی راهکار ها و مکانیزم های غزل بسر گفته بشه ولی شخص مخاطب تصمیم بر پاکی چشم نداشته باشه، هیچ فایده نداره، قبل هم نکنه. نخست تصمیم بزن، اول باید طالب باشیم، تصمیم بگیریم و اراده جدی و قاطعانه داشته باشیم که چشم خود را محدود کنیم. غزل بسر به معنی سرپایین انداختن نیست. دیده بعضی ها حتی خوبان، پاکان و بزرگان هم هستن، مثلا این دست همشون رو پایین انداختن که یک خود بزرگ پشت کمرشون دارن، انشاءالا خدا بهشون عجیب. ولی غزه بسر سر پایین انداختن نیست. غزه بسر حتی سرگرداندن هم نیست، به چپ یا راست یا بالا یا پایین، همیشه ورزش میگوش. غزه بسر پلک بستن هم نیست، چون اگر چشم ببندید که نمیتونه راه بره، مثلا نیاز به دیدن داره. غزه بسر اینها نیست، به معنی دقیق تفسیری و قرآنش. غزه بسر دقیقا یعنی پلک انداختن، نه پلک بستن. سیگه ستر بکنید، سرها برافراشته باشه، گردن نیفکه، پلک هم نیندازید، بلکه فقط نگاه خود را محدود کنید. الان گرفتید چی گفتم؟ یعنی پیل پایین انداختن، نه پیل بستن یا سر افکندن یا رو گرداندن. نیاز به هیچ کار از اینها نداره. به تعبیر عبادت از کاملا مخفی، فقط خود شما میفهمید، هیچ کس متوجه نمیشه. اگه کسی خیره بشه به صورت شما، کسی هم تو خیابون و کوچه و بازار که خیره به صورت شما نمیشه. یک مسئله از کاملا شخصی درونی هستی به نیت و انگیزه انسان داره. ولی همیشه این معادله در ذهن شریف باشه، همیشه این معادله یا انداز در ذهن شریف باشه. دیدار پاکان جز با چشم پاک نشاید. ولی دیدار پاکی ها جز با چشم پاک نشاید. پاکترین موجود در جهان هستی خداست. کسی به لقاء الله نائل می آید که پاک باشه، و این از دو بیرون نیست، یا قبلا خودش را پاک کرده است یا پاکش می کنه. اگر شنیده فشار شب اول قبر به معنی خاص خودش که درسته دینیست، یکی از مکانیزم های پاک کردن انسان هاست برای نیده به لقاء الله، زیرا که خداوند در نظر و علا فرمود یا ایو الناس انکه کادون الان بکه کدن فرمولا قیده، مخاطب ناس هم از کافر و مؤمن همگان به لقاء حق را می‌یابند، ولی مؤمن پاک می‌شود و لقاء پیدا می‌کند، کافر پاکش می‌کند و به لقاء جلالی حق راهش می‌کند. برها
یا
که دو میزه کام برد نیستی؟
نبینیم یا نخواهیم
که بستن نه میخواهد برد نیست آنی بستن
نیت رو میدنم دوستان
ببینیم نه خدا اولی گفتن که متوجه نشد غزه بسر این نیست یعنی شیب از یا گردن میدازن پایین خدا را گردن نگاهشون رو ما قدم نمید خوبه یا اون تشرف هم از لکیست یعنی غزه بسر این بعضی هم که به نامحرم یا بالاخره مثل مخالف برخورد میکنه سرش نمیشه نمیدن تا چقدری درسته ولی غزه بسر این هم نیست بعضی ها چشماش نمیدن میشه پلک بستر غزه بسر این هم درسته چی میمونه؟ افکنده یعنی آتا افتونشون نامحرم پیل تو پایین میدونم پایین ساده بعدش از اطفال بعدش
سمرشی؟
بله
سمرشی؟
ولی آسیباش خیلی فرق میکنه اون که گردن چون پایین میدونم مطلقه غوز و کمر میشه آسیب جسمی است که همیشه گرفتار
میشه
اون که سرش میشه خونه خود بعضی بهش ممکنه هم اطفال میشه اون که چشمی من نکنه بیه مانه بر خود کنه ممکن بخونه زن از اینا گذشته غزه بسر معنی داره معنی جون بقیه معنی غزه بسر نیست که انسان مکلف به اونها غزه بسر بذار خیلی ساده تر بگم نگاه اول خیلیش اختیاری نیست اینجور تعبیر نکن نگاه اول خیلیش اختیاری نیست لطفا نگاه دوم نکن
با هر نیتی
بله؟
با هر نیتی
با هر نیتی با همیتی این چیه من
دیگه نگاه نگاه نگاه
نگاه نگاه
نگاه
نگاه
نگاه نگاه نگاه نگاه
نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه نگاه
من
که بالا بدونم دیگه من شوخی جواب دادم دیگه حاصل آنکه بر اساس آیه 31 سوره نور و در سوره اولا توبه وظیفه همگانی است جمعی بودن آن اولویت داره ثانیه ثالثا با ایمان قابل جمع است رابعا پایان آن عصمت و نیل به مقام فلاح
هست
من توضیح فلاح هم توضیح ندادم گفتم من شخصی رو همی اصطلاحی نکردم ولی به نظر قرآنی معمولا فوز نازل به آخرت فلاح نازل به دنیا و از کلا فلاح یعنی مرفقیت معنوی فت دنیا این مجموعه نکاتی بود مربوط به آیه 31 سوره نور انشاءالله در نسه آینده به شرط حیات 11 سوره حجرات بحث میکنیم مختصر و بیریم سراغ مباحث کتاب و سراغ
الله